خب به لقاء الله باشه، که انسان وقتی گرفتار بلا میشه اون وقت لقاء الله رو بیشتر دوست میدارد و در نتیجه به کمال میرسد. پس نکته اول این شد که شما بلا و مصیبت رو یه مقدار اون آثار و تبعاتش رو توسعه بدید. مطلب دوم که عرض میکنم اینه که راه تشخیص این که حالا این بلایی که بر ما وارد شده نتیجه گناهان ماست یا این که نه، خدا خواسته که ما رو مقاممون رو بالا ببره، خواسته ما رو امتحان بکنه، یا خواسته که محبت شما نشون بده، دو نکته اینجا قابل توجه هست. یک، که انسان مؤمن باشه، هرچی ایمان بیشتر باشه آنچه که برش وارد میشه قطعا از باب ترفیع درجه و مصلحت و خیر و صلاحش. دو، این که انسان با دست خودش بلا رو ایجاد نکرده باشه، یعنی بلا خود ساخته نباشد. با این دو شرط آنچه که بر انسان بر مؤمن رخ میده 100% به نفعش.
بدون تو چو برگیم به دست توفان، تو رفتی و ندارد این غم تو پایان، تمام من میان چشمان تو چامان، دلم بدون تو رها نکن مرا به لالم، نمیدم تو را به آدم، نمیرسی اگر چون تا من، کنارمی تو در خیالم،
تشکر میکنم از جناب رضا محمدی و همچنان حضور گرم شما شنونده های عزیز و اهلمند. اجازه بدین برنامه آینه حقیقت را در همینجا با پایان ببریم. تا برنامه بعد، دست حق یارتان.
جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی و هم جانانی، جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرند به این آسانی، کار دشوار نگیرند به این آسانی، خام را تا پروانه پر سوخته نیست، خام را طاقت پروانه پر سوخته نیست، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی، نازکان را نرسد شیوه جان افشانی.
بله عزیزان خوبی شنونده، با پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. نشرات صبحگاهی رادیو دری به پایان رسید. بنده از خدمتتان مرخص می شوم و دعوت می کنیم همراه باشید با همکاران ما در بخش نیمروزی.
اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتان بخیر باشه. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده پخش با اتفاق همکارم خانم بابا خانی و جناب آقای آسیایی امروز در خدمتتان هستیم تا پایان نشرات نیمروزی. تشکر که ما رو برای شنیدن انتخاب کردیم. و اما برنامه هایی که امروز تقدیم شما علاقمندان خواهیم کرد، در ساعت 1 ظهر با وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبرهای نیمروزی به سمع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن میتوانید نگاه روز را شنونده باشید. علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه میتوانند برنامه خودشان تار و تنبور را در ساعت 1:45 شنونده باشند. در ساعت 2:25 تکرار برنامه اقبال ادب تقدیمتان خواهد شد و در ساعت 2:50 هم تکرار برنامه زربان را تقدیم شما عزیزان میکنیم. در ساعت 3:15 هم میتوانید برنامه در وادی نور را شنونده باشید. در ساعت 16:00 با وقت ایران و افغانستان بخش دوم خبرهای نیمروزی با سمع و نظر شما خوبان خواهد رسید. ایران در آینه هفته عنوان برنامه است که در ساعت 16:20 عصر تقدیمتان میکنیم. داستانهای تمثیلی را هم میتوانید در ساعت 16:35 شنونده باشید. تکرار برنامه ترنم باران را در ساعت 16:50 می توانید بشنوید دوستان و در ساعت 17:00 هم همکارانمان در برنامه روی موج جوانی در خدمت شما خوبان خواهند بود. در ساعت 18:00 هم بخش سوم خبرهای نیمروزی با سمع شما خوبان می رسد. در ساعت 6:10 مجله خبری را می توانید شنونده باشید و در ساعت 6:35 هم همکارانمان در برنامه انعکاس در خدمتتان خواهند بود به صورت زنده و مستقیم. در ساعت 7:15 شام تکرار برنامه سفر و چکر را تقدیم شما خوبان میکنیم و در ساعت 7:30 هم آخرین بخش خبرهای نیمروزی با سمع شما خوبان میرسد. در ساعت 7:40 هم آخرین برنامه در بخش نیمروزی یعنی رازهای زندگی را تقدیم شما خوبان میکنیم. منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای سازنده ایتان هستیم دوستان. از طریق این شماره ها 3800-226 سامانیه پیامک گیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. می توانید همه برنامه های رادیو دری را در سایت ما هم دنبال کنید و شنونده باشید. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. ساعت 1 ظهر به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
سازمان ملل متحد در سالگرد محروم ماندن دختران افغانستان از تعلیم، تعطیلی مکاتب دخترانه شرم‌آور است. مراسم بزرگداشت اربعین و استقبال از زائران کربلا در هرات. و رئیس جمهوری ایران در نیویورک با بایدن دیدار نخواهد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 1 سال محرومیت دختران در افغانستان از آموزش را غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده است. یوناما امروز در بیانیه‌ای از طالبان خواست که تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دختران اتخاذ کنند. روز 18 سپتامبر سال گذشته تنها مکاتب پسرانه باز شد و طالبان در آن زمان اعلام کرد که در بهار 1401 تمام مکاتب باز می‌شوند، اما تا کنون دختران بالاتر از سنف ششم اجازه آموزش نیافتند. در بیانیه یوناما با مناسبت 1 سالگی محرومیت دختران از مکاتب به نقل از مارکس پوتسل سرپرست این دفتر آمده است که این 1 سالگرد غم‌انگیز، شرم‌آور و کاملا قابل اجتناب است. پوسل گفته است محرومیت مداوم دختران از مکاتب ثانوی و لیسه هیچ توجیه معتبر و مشابهتی در هیچ کجای جهان ندارد. این برای نسلی از دختران و آینده خود افغانستان بسیار مضر است. یوناما گفته است که تخمین زده می شود در طول سال گذشته بیش از 1 میلیون دختر از مکتب منع شدند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد گفته است که محرومیت از تحصیل ناقض اساسی ترین حقوق دختران و زنان است و این امر خطر به حاشیه راندن، خشونت، استثمار و سوء استفاده از دختران را افزایش می‌دهد. و گفته یوناما من آموزش دختران بخشی از طیف گسترده‌تری از سیاست‌ها و شیوه‌های تبعیض‌آمیز است که زنان و دختران را از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند هدف قرار می‌دهد. سازمان ملل متحد بار دیگر از طالبان خواسته است که از مجموع اقداماتی که حقوق و آزادی های زنان و دختران را محدود می کند عقب نشینی کنند. در اعلامیه یوناما آمده است پنجره فرصت ممکن است در حال باریک شدن باشد، اما ما از آنها می خواهیم که گام های مشخصی بردارند، مانند فعال کردن دختران برای بازگشت فعالانه به مکاتب متوسطه و لیسه که می تواند افغانستان را بالا ببرد و به مردم آن امید دهد. یوناما ابراز نگرانی کرده است که ممنوعیت تعلیم دختران با تعمیق بحران‌های پیش روی افغانستان از جمله ناامنی بیشتر، فقر و انزوا کمک کند. این دفتر اضافه کرده است که مسئولیت ایجاد شرایط مساعد برای صلح شامل امنیت، حقوق بشر و بهبود اقتصادی بر عهده طالبان است. یوناما تاکید کرده است که جامعه بین‌الملل همچنان آماده حمایت از دولتی است که نماینده همه مردمش باشد و به حقوق آنها احترام بگذارد. شب گذشته در هرات مراسم بزرگ گرامی داشت اربعین حسینی با حضور زائران کربلا از سراسر افغانستان برگزار شد. زائران امام حسین علیه السلام که عازم کربلا هستند این روزها از ولایات مختلف افغانستان وارد هرات می شوند. همکارم فیض احمد محمدی از هرات و گزارش این خبر.
عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام شب گذشته در مجتمع قرآنی سقلین با حضور شماری از زائران امام حسین علیه السلام که از مرکز و شمال افغانستان برای رفتن به کربلای معلا به هرات آمدند گرامی داشت کردند. سید کاظم موسوی مسئول مجتمع قرآنی سقلین گفت که آنان به مناسبت بزرگداشت از اربعین حسینی و تجدید پیمان با امام حسین علیه السلام و خاندان آن حضرت برنامه سوگواری را برگزار کردند. با به گفته او در این برنامه علاوه بر عزاداران حسینی ساکن هرات، شماری از زائرانی که به هدف زیارت کربلای معلا از مسیر هرات عبور می کنند و در این ولایت حضور دارند نیز به این جمع با صفا آمده بودند و از آنها به نحو احسن پذیرایی شده است. او گفت مردم هرات با الگوگیری از مردم زحمتکش و حسینی عراق به زائران امام حسین علیه السلام که از دیگر ولایت‌ها به هدف رسیدن به کربلا وارد هرات می‌شوند استقبال می‌کنند. از جانبی هم در مجلس شب گذشته شماری از شخصیت‌های فرهنگی و مداحان مطرح افغانستان هم حضور داشتند. در مراسمی که با حضور صدها تن از مشتاقان و شیفتگان حضرت سید شهدا علیه السلام در هرات برگزار شده بود، سخنرانان ضمن تاکید بر وحدت و انسجام در بین آحاد ملت‌های مسلمان تاکید کردند برگزاری این مراسم‌ها سبب ترویج فرهنگ عاشورا و همچنان زنده نگه داشتن ارزش‌های مذهبی می‌گردد. حجت الاسلام احمدی رئیس شورای علمای شیعه ولایت هرات در این مراسم باشکوه اظهار داشت دشمنان اسلام از برگزاری و حضور پرشور مردم در این جلسات هراس دارند و مسلمانان همساله با شکوه‌تر از هر زمان دیگری یاد و خاطره های قیام و رشادت حضرت سید شهدا و یاران با وفایشان را گرامی می دارند. این عالم دین در ولایت هرات تصریح کرد قیام ماندگار حضرت امام حسین علیه السلام به منظور حراست از دین، مبارزه با زورگویی و تجاوز و برچیدن بساط فساد از جامعه صورت گرفت و تأکید ایشان برای تحکیم پایه های نظام اسلامی، برابری و عدالت بوده است.
چرا این تعامل عظیم صورت گرفت؟ چون امام حسین علیه السلام کشتن او برای خدا بود، کشته شدن او برای خدا بود، اسارت اهل بیت او فقط و فقط برای خدا بود، هیچ قصد و نیت دیگری در کار نبود. کار که برای خدا باشه فقط در همون زمان اثر نداره، تا قیامت قیام امام حسین علیه السلام اثرمنده و تحول آفرینه، چون کار برای خدا بوده. لذا فرمود دستور سوم اینه، فقط توجه شما به سوی خدا باشه.
حجت الاسلام احمدی با بیان این که پیروان واقعی آن حضرت باید از هر لحاظ و به منظور انتقال این فرهنگ با ارزش از هیچ تلاش دریغ نکنند اظهار داشت امام حسین علیه السلام و یارانشان برای احیای دین مقدس اسلام جانهایشان را در طبق اخلاص گذاشتند و با خونشان درخت تنومند اسلام عزیز را آبیاری کردند. وی خاطرشان کرد اشتراک کنندگان مراسم های ویژه عزاداری محرم و سفر یاد میگیرند که با توکل بر خداوند متعال و به منظور رساندن صدای آزادی خواهی و مقابله با عناصر فاسد به درستی و در راه درست حرکت کنند.
هر چی به خدا بیشتر توجه کنیم انشالله مشکلات ما بیشتر حل میشه. بعضی از مشکلات هم امتحان الهیه. مؤمن که نباید در مقابل مشکل سر تعظیم فرود بیاره. مشکلات هست. دست به دست هم بدیم با وحدت، با عشق، همه مسلمان‌ها شیعه و سنی، عزت ما از این بیشتر خواهد شد. خدا با ماست انشالله به عنایت مولای مان حسین علیه السلام. مولای مان حسین دعاگوی همه ما هستند طبق روایات.
صدها تن از شهروندان ولایت هرات همراه با سایر مشتاقان اهل بیت علیهم السلام به منظور تجدید پیمان با سرور و سالار شهیدان راهی کربلا شدند. علاوه بر این شهروندان هرات با برپایی مراسم‌های باشکوه به مناسبت اربعین حسینی از این روز تجلیل و تکریم به عمل آوردند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
تشکر میکنم از همکارم آقای محمدی. نشست سه روزه شماری از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان در وین پایتخت اتریش با نشر یک اعلامیه مشترک به کارش پایان داد. مخالفان طالبان در بیانیه پایانی این نشست که روز شنبه در شهر وین اتریش پایان یافت، اعلام کردند که از مقاومت مردم افغانستان برای تامین خواست‌های مشروع و حق طلبانه حمایت می‌کنند. اشتراک کنندگان نشست وین را سرآغازی نیک برای یک گفتمان بزرگ ملی و دموکراتیک با هدف حل بحران افغانستان عنوان کردند. بیانیه مدعی است که طالبان از گسترش و فعالیت گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی در افغانستان حمایت کردند. اشتراک کنندگان نشست وین از کشورهای منطقه و جهان خواستند که در زمینه ایجاد یک نظام مردم سالار و ملی در افغانستان همکاری کنند. در بخش از این اعلامیه همچنین بر بازگشایی فوری مکاتب دخترانه تاکید شده است. این نشست سه روزه را انستیتوت امور بین المللی اتریش در شهر وین برگزار کرد و در آن شماری از چهره‌های مخالف سیاسی و نظامی طالبان حضور داشتند. گلبدین حکمتیار آمریکا را متهم به همکاری با جبهه موسوم به مقاومت ملی کرده میگوید با افزایش حملات پهپادی آمریکا نبرد در پنجشیر هم افزایش یافته است. همکارم زهرا سلطانی گزارش میدهد.
گلبدین حکمتیار آمریکا را متهم به همکاری با جبهه معصوم به مقاومت ملی کرده است. گلبدین حکمتیار میگوید که آمریکا جبهه معصوم به مقاومت ملی را در پنجشیر پشتیبانی میکند. حکمتیار تاکید دارد که با افزایش حملات پهپادی آمریکا نبرد در ولایت پنجشیر نیز افزایش یافته است.
پنجشیر که از البیا جگله و جگله دی مقاومت بنامه یوی ډلې پیل کړې د ډرون لا زیات فعالیتو سره سم د مقاومت په نامه دا تحرکات هم زیات شوي او دا ښیي چې د هیواد په فضا او ځمکه کې د نظامي فعالیتونو منشا یوه ده سره تړلې ده. دلته د ډرون بریدونه زیات شوي دي او هلته په غرونو او درو کې
آقای حکمتیار با اشاره به نبرد اخیر در ولایت پنجشیر میگوید که کشتن و شکنجه کردن اسیران هیچ توجیه شرعی ندارد. گلبدین حکمتیار میگوید که افغانستان از هر لحاظ عقب مانده و حکومت سرپرست هم جلوه حملات پهپادی آمریکا را گرفته نمیتواند. رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنان یک بار دیگر خواستار بازگشایی بدرنگ مکتب‌های دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی حکومت موقت طالبان شده است.
دیر آسان استون زده حلق او باید ده حلق تستاس و ترکول و لوی مسئولیت دینی الهی مسئولیت ما ده افغان لز ده اولاد روزن استر مسئولیت ده و ده سعادت و فرصت ننستاسو کوکن.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان همچنان از حکومت موقت طالبان خواسته که نصاب آموزشی در کشور را تغییر دهند. به گفته او نصاب آموزشی معارف با سلیقه آمریکا ایجاد شده و باید تغییر داده شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
هر روز ساعت یک ظهر و شش عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
سید ابراهیم رئیسی در بازگشت از سفر ازبکستان با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کرد و درباره ملاقات ها و توافق ها در اجلاس سازمان همکاری های شانگهای و همچنین برنامه‌های پیشرو در سفر به نیویورک و منظور شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایشان گزارش داد. حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای با ابراز خرسندی از گزارش و مجموع اقدامات صورت گرفته برای رئیس جمهور ایران در آستانه سفر به نیویورک آرزوی توفیق کردند. در همین حال رئیس جمهوری ایران در آستانه شرکت در 77مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در گفتگو با یک رسانه آمریکایی اعلام کرد در مدت حضورش در نیویورک دیداری با جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نخواهد داشت. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی قرار است برای شرکت در 77مین اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کند. شبکه خبری سی بی اس نیوز گزارش داد که رئیسی در پاسخ به سوالی درباره احتمال دیدار رو در رو با بایدن در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: فکر نمی‌کنم چنین دیدار اتفاق بیفتد. نه ملاقات و نه مذاکره را مفید نمی‌بینم. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه تفاوتی میان دولت ترامپ و دولت بایدن وجود دارد گفت: حکومت جدید در آمریکا ادعا می‌کند که با دولت ترامپ متفاوت است، اما ما در عمل هیچ تغییری ندیده‌ایم. رئیس جمهوری ایران پنجشنبه نیز در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره قطر با بیان اینکه گرفتن تصمیم نهایی برای دستیابی به توافق هسته‌ای بر عهده آمریکا است تأکید کرد: مصمم به دفاع قاطعانه از حقوق ایران و مردم آن هستیم. رئیسی گفت تحریم های ایران باید با دستیابی به ضمانت ها همراه باشد و برای پیشبرد مذاکرات هسته ای باید موضوعات پادمانی حل شود. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. سازمان ملل متحد در سالگرد محروم ماندن دختران افغانستان از تعلیم، تعطیلی مکاتب دخترانه شرم‌آور است. و مراسم بزرگ گرامی داشت اربعین حسینی و استقبال از دایران کربلا در هرات و رئیس جمهوری ایران در نیویورک با بایدن دیدار نخواهد کرد. عزیزان همراه، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. با شما هستیم با ادامه سرویس خبری.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو با نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
جواد دبیر سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که تلاش دارند هر چه زودتر انتخابات رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان را آغاز کنند. همکارم زهرا سلطانی گزارش می‌دهد.
قرار است انتخابات رهبری اتاق‌های تجارتی از سوی مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان به زودی برگزار شود. جواد دبیر، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت افغانستان میگوید که تلاش دارند هر چه زودتر انتخابات رهبری را آغاز کنند.
در خصوص انتخابات رهبری اتاق صنایع معدن افغانستان خدمت شما باید عرض بکنیم که وزارت صنعت و تجارت کاملا و 100% آماده است، مصمم است که انتخابات اتاق هر چه زودتر با توجه به امکانات و شرایط ممکن برگزار شود تا بتانیم هیئت رهبری جدید هر چه زودتر به کارشان آغاز بکنه.
شیرباز کمینزاده رئیس اتاق صنایع و معدن افغانستان نیز میگوید هیئت رهبری برای برگزاری این انتخابات آماده‌اند و این انتخابات با هماهنگی مسئولان وزارت صنعت و تجارت افغانستان برگزار خواهد شد.
پنجم داخلش بلند موجودی در انتخابات سر تا رسوی انشاءالله در مخل همکاران و تا صنعتکاران و تا سرمایداران و تا خاندگون و تا بطول حیوات که دار مرکبو چه انشاءالله مورده تجمنی و سرنگشی در افغانستان استانی مرد برنامه در انتخابات و پرون بانده.
احمد سخی پیمان معاون اتاق صنایع و معدن افغانستان همچنان میگوید که بر اساس قانون صنعت و تجارت در افغانستان پس از گذشت 3 سال انتخابات هیئت مدیره اتاق‌های تجارت که در بخش‌های خصوصی کار می‌کنند برگزار می‌شود و او می‌افزاید کمیته‌ای که این انتخابات را به عهده دارد منتظر طرز العمل جدید از طرف وزارت صنعت و تجارت برای برگزاری این انتخابات هستند.
به اساس فیصله هیئت مدیره اتاق صنایع معدن ما آماده برگزاری انتخابات هستیم. منتظر هستیم که تا طرز العمل جدیدی از طرف وزارت محترم صنعت و تجارت تهیه شود تا ما بتانیم انتخابات را برگزار کنیم.
در حال حاضر 5 اتاق تجارتی در افغانستان فعال است که در بخش‌های تجارت و صنعت کار می‌کند و این انتخابات را هم یک کمیته بر عهده دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تشکر می‌کنم از همکارم خانم سلطانی. چنان که در مشروع خبرها هم به سمعتان رسید، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 1 سال محرومیت دختران در افغانستان از آموزش را غم‌انگیز و شرم‌آور خوانده است. یوناما در بیانیه‌ای از طالبان خواست که تدابیر فوری را برای بازگشایی مکاتب دخترانه اتخاذ کنند. ساعتی پیش گفتگویی داشتیم پیرامون این موضوع با آقای گل محمد مختاری از فعالین فرهنگی اجتماعی و از تحلیلگران مسائل افغانستان که دعوت میکنم تحلیل وی را شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران گرامی، شما شنوندگان برنامه خوبتان. بله، به همونطوری که شما اشاره فرمودید یک واقعیت مسلم و در این حال تلخ برای مردم ما و جامعه افغانستان هست. اساساً اون چه مسلم، زنها نیمی از پیکره جامعه را شکل میده. در همه عرصه ها حضور زنها مکمل بوده و در عرصه علم و دانش و فرهنگ هم به همین شکل بانوان کشور همواره در این عرصه خوش درخشیدن و به مدارج خوبی در عرصه علم و دانش رسیدن و طبعا تأثیرگذار هم بودن. اما با تغییرات سیاسی که در کشور ایجاد شد، متاسفانه گروه طالبان با توجه به همون افکاری که در گذشته هم داشتن نسبت به این قضیه غیر مسئولانه عمل کردن و نگذاشتن طبقه نسوان به درس و بحث و تحصیلات خودشان ادامه بدن و این روند همچنان تا کنون ادامه پیدا کرده، علی‌رغم این که وعده هایی داده شد و عذر اونها هم این بوده که اساساً به لحاظ شرعی یا به لحاظ دینی باید جامعه زنها و مردها تا حدودی یک فاصله ای داشته باشند و به همین خاطر باید کلاس های درس باید به گونه عیار بشه و آماده بشه که زنها و مردها یا دختران و پسران از همدیگر جدا بوده باشه، مختلط نبوده باشه. خب به این بهانه تا کنون در این باری مسئولیت نرفتن که درهای مکاتب را برای دختران مسلمان باز بکنه و متاسفانه همچنان همون گونه که در بسیاری از موارد دیگر نتوانستن به وعده هایشان عمل بکنه، در این عرصه هم نتوانستن به وعده های خودشان عمل بکنه، به ادعاهایی که کردن و همین امر خودش سبب عدم به رسمیت شناختن اونها از سوی جامعه جهانی شده که کشورهای دنیا، کشورهای همسایه و جامعه جهانی شرطشان این بوده برای رسمیت شناختن که باید یک حکومت جامع به وجود بیاید و حقوق همه اقلیت‌ها در نظر گرفته شود و از جمله حقوق طبقه نسوان، مخصوصا حقوق فرهنگی و علمی اونها در محراق توجه باشه که متاسفانه تا کنون گروه طالبان و امارت اسلامی طالبان نتوانسته این مسئله را عملیاتی بسازد.
جمعه مختاری، شما دوگانگی ها بین گروه طالبان در این راستا را چه قسمی ارزیابی میکنین؟ این که ظاهرن قصد دارن که این کار انجام بتن، این بازگشایی مکاتب بالاتر از سنف ششم برای دخترها، اما ادعا به این هست که هنوز شرایط مهیا نشده. به نظر شما این شرایط خاص چی هست که با گذشت بیش از یک سال هنوز فراهم نشده؟
خود طبعا یک نوع فرافکنی و یک ادعای بدون دلیل هست، چون اونها ادعایشان اینه که فضای کلاس های درس آماده نیست، در حالی که خیلی به راحتی امکان پذیر هست و انجام میشه. ولی خب متاسفانه اصل سیاست و مبنای نگاه فکری و فرهنگی اونها مشکل داره و همین امر دو دستگی را در بین خود مسئولین امارت اسلامی طالبان با وجود آورده. طیفی از اونها موافقت کردن و موافق هستن، اما یک گروه تندروی که بیشتر شاهرگه های حکومتی در اختیار اونهاست، اونها زیر بار نرفتن و همچنان بهانه گیری میکنن که شرایط آماده نیست، در حالی که در طول یک سال هر مدل شرایط میتوانست آماده بشه و این کدام مشکل نمیتوانست ایجاد بکنه، جز اینکه مشکل فکری و مشکل برداشت و قرائت از آموزه های دینی و مکتبی هست و که متاسفانه ای براحتی قابل حل نیست. شاید تا دیدگاه ها اصلاح نشه و نگاه ها و قرائت ها اصلاح نشه، در عرصه عمل همواره مشکلات ادامه خواهد داشت.
یک تضاد دوگانگی دیگری که در رفتار و گفتار گروه موقت طالبان ما میتونیم داشته باشیم در حیطه زنان این هست که دانشگاه ها ممنوع فعالیت نیست برای خانم ها و برخی از فعالیت های سیاسی و یا فرهنگی ممنوع نشده برای خانم ها، اما اجازه تحصیل بالاتر از سنف ششم به دختر خانم ها دادن نشده. اصالت این تصمیم و برنامه از نظر شما چه قسمی قابل ارزیابی هست؟
یه همون برمیگرده به تاریک نگری که وجود داره. اگر یک خانومی، یک بانوی بخواد در عرصه سیاسی یا در عرصه فرهنگی و علمی تبارزی داشته باشه، فعالیتی داشته باشه، در قدم اول باید زیربنای فکری او که علم و دانشه باید آماده سازی بشه، باید او درس لازم را بیاموزه، علم لازم را فرا بگیره تا بتواند در عرصه‌های مختلف فعالیت بکنه. بلکه این فکر متاسفانه ناشی میشه از تاریک اندیشی که در مخیله بعضی از عناصر افراد وجود داره، همون هایی که مکتب ها را منفجر کردن، همون هایی که در گذشته به کلاس های درس را بالاخره با آتش کشیدن و بالاخره تهدید کردن که زنها حق ندارن به مکاتب و مدارس مراجعه بکنن، و بلکه اونها میگن که بله فقط در یک عرصه در میتونه فقط قرآن بخونن و در کلاس‌های خاص و مکاتب به خصوص مراجعه بکنن. بنابراین همه اینها برمیگرده با اون نگاه‌ها و قرائت‌هایی که یک طیف خاص و یک توده محدود و مخصوصی که اینها متأسفانه با تاریک اندیشی خودشان هم جامعه و کشور اسلامی را به بحران بردن و به چالش کشیدن و این همه جنایت و فسق و فجور و متأسفانه جنگ و نزاع به وجود آوردن و در عین حال یک طیف بزرگ از جامعه ما را از نعمت علم و دانش محروم نگه داشتن، برمیگرده به این مسائل. و الا این که میگن هنوز بستر فراهم نشده یا آمادگی ها به وجود نیامده، اینها نمیتواند دلیل بوده باشه. اگر برای خیلی چیزهای دیگه ای که بستر نبوده بستر ایجاد شده، طبعا برای این امر هم میتوانه بستر فراهم بشه و خب میتوانه از یک نقطه آغاز بشه و بالاخره به یک شکلی این بسترها فراهم شود. بنابراین این ادعا کاملا برای توجیه افکار عمومی است و برای فرافکنی است و برای توجیه عملکردشان هست که متاسفانه توجیهات هیچگاه قابل قبول نبوده. نه مردم افغانستان او را میپذیرم، نه جامعه جهانی پذیرای چنین ادعایی هست. بنابراین این هم سبب شده که همچنان مشکلات ادامه داشته باشد.
بله، گفتگویی بود با گل محمد مختاری، تحلیلگر و آگاه مسائل افغانستان. باشندگان دو قوم در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از یک ماه بدین سو با هم درگیر هستند. همکارم سمیع خاوری از تخار درباره این موضوع گزارش تحلیلی دارد که با اتفاق میشنویم.
باشندگان دو قوم در منطقه شورتوغه ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار از یک ماه بدین سو میان هم درگیر هستند. شورتوغه یا گلبهار منطقه مورد مناقشه میان باشندگان فعلی خواجه بهاءالدین و ناقلین برگشته از پاکستان پس از 35 سال می باشد. ناقلینی که خودشان را باشندگان اصلی این ولسوالی دانسته ادعا می کنند که 35 سال قبل بنابر مشکلات موجود افغانستان را به قصد پاکستان ترک نمودند و امروز با بهبود وضعیت دوباره به خانه برگشته اند. سعدالله یکی از ناقلین میگوید مردم محل در این منطقه ادعا میکنند که پاکستانی ها آمده و ملکت اونها را غصب میکند. او با نشان دادن شناسنامه اش میافزاید نه چنین نیست، من از این ولسوالی هستم و با ده ها خانواده نیز خشاوندی دارم.
امی مردم میگه که این از وزیرستان آمدگی است، وزیر از پاکستانی است. ما مردم امی جا کتی ازبکا خیشه دارم، کتی بدخشانیت خیشه دارم، امی از رستاق خیشه دارم. تقریبا 40 تا 35 تا زنه با ما توی کدگی است. مادرای ما پارسیبان، تاجیک زبان است، پارسی ازبک است، بلوچا است. ایجا کتی ما مردم خیشه داره. علی امی میگه که اوی از وزیرستان آمده. ما از وزیرستان آمدم، ما در امیجا پیدا شدگی استم.
دورانی فردی دیگری که اونیز میگوید از وزیرستان نیست بلکه از منطقه گلبهار ولسوالی خواجه بهاءالدین است و امروز دوباره به خانه برگشته است.
دورانه دیدی قوم مشهریم نن ورځ په میډیا باندې، په مطبوعاتو کې، په فیسبوک کې، په میډیا باندې دا خبره چلیږي چې داخل له وزیرستان راغلي دي او داخله کوچي دي. وخت کې زه کوچی یم، په 1450 کال کې د داوود خان د وخت تذکره زلرمه. کوچی ته وزیرستاني ته څوک تذکره نه ورکوي. اسناد قانوني د مځکه لرم. په 1450 کال کې د وخت حکومت موږ ته مځکه راکړې دي. قانوني اسناد ټول مکمل په لاس کې لرو. کله چې انقلاب جوړ شو، هجرت مو کړ، ټول دنیا هجرت کړی دی او موږ نه ده کړی. موږ لاړو پاکستان د کوټې ولسوالۍ د ژو په نامه باندې، هلته موږ زندگی وکړله. د کرزي صاحب په دور کې موږ بیرته خپل وطن ته په 1980 کې رالو. کرزي صاحب موږ ته اختصاصي محکمه راکړله. د درې محکمو د کرزي د حکومت اسناد هم په لاس کې لرو چې هغوی د موږ په نفع باندې فیصله وکړله چې دا مځکه د تی ده.
اما مردم محل که باشندگان فعلی این منطقه هستند و از قوم تاجیک، اوزبیک و هزاره می باشند، می گویند 32 سال قبل حکومت وقت برای اونها این منطقه را توزیع کرد و این دشت و سوزان را به خانه های مسکونی مبدل کرده اند. اما اکنون گروهی از مردم ادعا می کنند که این ملکت اونها است. باشندگان این منطقه می گویند این مشکل باید از راه قانونی در نهادهای عدلی و قضایی حل شود. خواسته که به قول مردم محل زیاد مورد پسند مهاجرین برگشته از پاکستان نمی باشد.
ما اینم اینجا تقریبا 31 یا 32 سال می شود که زندگی می کنیم. برای ما همین منطقه را یک زمینی خاره بود است که برای ما حکومت امو زمان، حکومت امو زمان برای ما امیر مقدار ضرورت ما توضیح کردن که زمین خاره بود. ما امیر زحمت کردیم، اعمار کردیم، امروز درخت و نیال غرس کردیم. امروز که تاریخ 32 سال تیر شده است و تیر می شود، یک دیگود قومه های پشتون اینجا حاضر شدن که ملک ماست. کدام سندی هم به دست ندارن. ما میگویم برادر از نگاه عدلی و قضایی برای اونجا عریضه که حکومت به حساب امارت اسلامی هست، با نظر به طبق شریعت هر فیصله شما ما قبول داریم. میگن ما نه شریعت قبول داریم نه حکومت قبول داریم.
حبیب الله واحدی باشنده دیگری در این محل است. او چنین میگوید:
یک ماه میشه در اینجا که مردم تعزات بین قومی شروع کرده، ناقل و پشتون هستن، برالای فارسیوان، ازبک، تاجک، هزاره در اینجا، همه قوم در اینجا حضور دارن. یه قشر یک ملت نیستن، بلکه چندین ملت در اینجا هستن که زندگی میکنن.
اما واقعا این منطقه ملکیت کیست؟ سید عبدالرحمن رفعت تحلیلگر و تاریخ نویس میگوید این ملکیت دولت است و بنابر ضرورت زمان برای مردم توضیح شده که اکنون مورد مناقشه گروه ها قرار گرفته است. آقای رفعت میافزاید بعض از این نقاط در اصل ملکیت مردم است، اما فشارهای موجود در طول تاریخ مالکین اصلی را مجبور به واگذاری ملکیتشان کرده است.
واقعا این مشکلات خیلی یک مشکلاتی همونطور از زمانهای متمادی تا امروز دوام داره. چند قضیه است. یک قضیه که در مرحله اول همیست که یک تعداد ناقلینی که در زمانهای نادرشاه و در وقت آمدن زمین های مردم به نام دولتی گفته گرفتن، در حالی که او زمین ها دولتی نبوده، مردم از زمین بیزار شده بودند، چون حاصلات زمین به نام قطران گفته در بغلان برده تسلیم میکردن که و دانشه و پول هم در عوض نمیگرفتن، به خاطر که مردم از زمین هر پلانی که بوده مردم از زمین همونطور دلسیاه شوه. این قضیه بود، مردم از زمین دیگه خیلی همونطور با تکلیف بودن، آمدن این زمین ها رو به مردم به نام دولتی گفته دادن. او دولتیش هم بعضی هاشن معیار دولتی گریش رو پوره کرده گیست، بعضیش پوره کرده گی نیست، بعضی موقعیت هاش زمانی که انقلاب شدن و مردم یک تعداد رفتن مهاجر شدن و مردم هایی که و از یک طرف و از طرف دیگه زمین هم همو قدر و قیمت خود پیدا کرد برای مردم، چون نفوذ زیاد شد و مردم فهمیده شده چون زراعت هم به میکانیزم شده روان هست بود، به این اساس زمین قدر قیمت پیدا کرد و مردم دوباره رجوع کردن به گرفتن زمینشان.
مردم محل در ولسوالی خواجه بهاءالدین ولایت تخار در ویدیوی منتشر شده از سوی رسانه ها مدعی شده اند که کوچه هایی که مسلح هستند با آنها حمله کرده اند و چندین تن زخمی شده و همچنان به گفته باشندگان محل این کوچه های مسلح آنها را به زمین های زراعتیشان را نداده اند. اما مقام های محلی طالبان میگویند که خانواده های عودت شده همان مهاجرانی هستند که در سال 1365 از اینجا آواره شده اند و اکنون دوباره به مناطق خود بازگشته اند. قاری مهتاب کماندان امنیه ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار میگوید تنش های ایجاد شده میان دو طرف را کنترل نموده اند و این مشکل در حال حل شدن است و هیچ نوع درگیری با اسلحه اتفاق نافتاده است. در همین حال عبدالمبین صافی سخنگوی پلیس تخار نیز میگوید که نزاع خلق شده توسط پلیس مهار شده و قابل نگرانی نیست.
موضوع خواجه بهاءالدین طوری است که میان مردم محل سر یک موضوع حقوقی نزاع برپا شده بود، بعدم با پادرمیانی پلیس از نزاع و جنگ و جدل جلوگیری شد و هم موضوع اونا به محکمه محول میشه. هر آن حکمی که محکمه کرد از سوی پلیس قابل تعمیل و تطبیق می باشه.
پس از حاکمیت دوباره طالبان، اختلافات بر سر ملکیت زمین در بدخشان، جوزجان، فاریاب و چندین ولایت شمال شرقی دیگر همچنان به وجود آمده است که چند قبل این جنجال ها در بدخشان نیز داغ شده بود. اکنون که جنجال در خواجه بهاءالدین تخار بر سر ملکیت داغتر شده است، دیده شود که حکومت محلی و مرکزی در این خصوص چه رای حل پیشکش می نماید. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما رو به خداوند متعال می‌سپاریم.
تشکر میکنیم از همکارانمان در بخش خبر و همچنین از شما دوستان عزیز که برنامه‌های نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. نگاه روز تقدیمتان میشم.
خبرها و نظرها در نگاه روز. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. 27 استانبوله در سالنمای ایرانی به عنوان روز شعر و ادب فارسی و روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار نامگذاری شده است. به همین مناسبت امروز نگاهی داریم به این موضوع.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند. همتم تا می رود ساز غزل گیرد به دست، طاقتم اظهار عجز و ناتوانی می کند. بلبلی در سینه می نالد هنوزم کین چمن با خزان هم آشتی و گلفشانی می کند.
سید محمد حسین بهجت تبریزی متخلص به شهریار در سال 1283 هجری شمسی در شهر تبریز ایران چشم به جهان گشود. ایام کودکی و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تبریز گذراند. ایامی که با انقلابها و درگیری‌های تبریز توأم بود. شهریار در سال 1300 برای ادامه تحصیل به تهران رفت و در مدرسه دارالفنون تحصیل خود را ادامه داد. سپس وارد مدرسه طب شد که آن را پس از 5 سال تحصیل رها کرد و به کارهای دولتی در خراسان و سپس تهران مشغول شد. شهریار در سال 1331 پس از مرگ پدر و مادرش به تبریز بازگشت و تا پایان عمر در این شهر ماند. شعر از دوران جوانی در شهریار شکوفه کرد و تا آخرین لحظات عمر پربار و شکوفا بود. شهریار تمام قالب‌های شعر فارسی را آزموده و در تمامی آنها خوش درخشیده است. اشعار شهریار لبریز از عواطف عمیق و احساسات رقیق است و سخنش طبیعی و غیر متکلفانه است. شعر شهریار وامدار گنجینه غنی فرهنگ و ادب فارسی است. شعر شهریار از روح حماسی فردوسی، سادگی و لطافت شعر سعدی، استحکام و زیبایی غزلیات حافظ، بینش عرفانی مولوی و خروش‌های دینی و سیاسی ناصر خسرو تأثیر پذیرفته است. شهریار درد انسانی را هسته مرکزی شعر می‌دانست و معتقد بود که شعر راستین شعری است که از دو سرچشمه شور و شعور یا به تعبیر بهتر عشق و عرفان نشأت گرفته باشد. منتقدان ادبی شعر شهریار را از نظر زبانی و زمانی به 3 دوره تقسیم کردند. اشعار دوره جوانی او که بسیاری از غزلهای پرشور او را در بر می‌گیرد. اشعار دوره آشنایی او با افسانه نیمایوشیج که میتوان گفت بهترین و زیباترین اشعار شهریار در این دوره سروده شده و شهریار به این دوره عنوان مکتب شهریار داده است. بخش دیگر اشعار شهریار مربوط به دوران پختگی و پیری اوست که در این دوره گرایش او به نوعی عرفان است. اما چرا روز بزرگداشت استاد شهریار به عنوان روز شعر و ادب فارسی نامگذاری شده است؟ در این باره با هم بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب حامد صلاحی، استاد دانشگاه و شاعر و نویسنده را.
شهریار 1308 که به همت دوست شاعر شهریار متخلص به شیوا و با مقدمه 3 استاد بزرگ عصر، ملک الشعرای بهار که بسیار شهریار دوست داره، سعید نفیسی و فجمان بختیاری، مجموعه شعرش منتشر میشه تا بیش از 6 دهه در 1369 که پس از درگذشتشون بخش انتشار نیافته آثارشون هم به زیبر طبع آراسته میشه، بیش از 6 دهه در حوزه شعر و ادب فارسی فعال. در 30 و چند سالگی یعنی در همون آغاز شاعریش در جایگاهی میسته که خب خیلی شاید آرزو داشته باشن پس از پایان شاعریشون، پس از اینکه کارنامه‌شون تثبیت میشه، اون جایگاه رو داشته باشن. و این خودش نشون دهنده جایگاه بالای این شاعر بزرگ از بهار. گفتم بهار جایی میگه نه تنها افتخار ایران بلکه افتخار شرق، و میگه شیوهش خیلی نو و مرغوبه و نزد پیر و جوان مطلوب. بهار هم میدونیم که کسی نبوده اهل مداهنه و مجامله بخواد باشه، یا وحید دستگردی که خب ما اون رو به نظامی و دیگر مواریس ادبی که ایشون احیا کرده میشناسیم رو افتخار ادب ایران میشوره. این صحبت ها برای سالهای آغازین شاعری شهریاره و حتی استادان بزرگ شبه قاره و خارج از ایران هم به بزرگیشون صحه گذاشتن. گرچه شهریار شاعر سنتیه اما بزرگی مثل غلام حسین یوسفی که از استوانه ها و ستون های مانا و مینونشان ادبیات فارسی به خصوص پژوهش های ادبی حوزه زبان فارسی هستن، نوآوری، نوجویی و نواندیشی رو در شعر ایشون متذکر میشن. شهریار شاعریه که هم ادای ادب فارسی و هم ادب ترکیه و آذربایجانی مسلطه، تو هر دو حوزه هم سرآمده. جالبه در این حال اصلا نقطه استفاده کنم، در این حال که شاعری است که بسیار فاخر و ادیبانه شعر میگه و شعرش یادآور شعر حافظ و به قول مفتون امینی بزرگوار که پاینده باشن، یادآور بزرگان سبک عراقی هست. در اوج شاعری شهریار ما یاد بزرگان حوزه سبک عراقی هم میافتیم، اما در این حال وقتی میاد به سمت تعبیرات و لغات عامیانه مثل همین حیدر بابا، میبینیم که چقدر نزدیک میشه به حوزه مردم. این امتزاج با زبان مردم، با فرهنگ مردم، نشون میده که ایشون میتونه هم ادیبانه سخن بگه و هم به زبان معمول و متعارف. مجموع اینها رو در نظر بگیریم، یعنی میبینیم شاعری است که در فضاهای پارادوکسیکال حتی هم ادیبانه هم معمول، تو دو زبانی که برای ممکنه دایره واژگانی متفاوت باشه و حتی زیست بوم فکری، و اینکه در کنار شعر عاشقانه شعر اجتماعی داره، شعر عارفانه حتی محدودتر، ولی به هر حال در همه این ابعاد شعر داره. بیش از 20,000 بیت ازش منتشر شده، عرض کردم بیش از 6 دهه شعر رو پیش برده و حتی در شعر نیمایی هم پیرو نیماست و برخی از اشعارش مثل افسانه شب و مرغ بهشتی یادآور اوج کلام نیما میتونه حتی باشه.
سهم اشعار عرفانی پس از انقلاب او بسیار بیشتر از سایر ادوار شعری اوست. شهریار در مقاله‌ای که درباره هنر، عشق، شعر و الهام نوشته، مراحل مختلف را برای عشق قائل شده و کمال شعر را در عشق اجتماعی و عشق الهی و عرفانی دانسته است. به همین دلیل با وجود گستردگی و تنوع بسیار در موضوع، بهترین اشعار شهریار همانهاست که از دایره تنگ مسائل شخصی و تعلقات خاکی گذرا گذشته و راهی به آسمان برده است و رایحه‌ای از کلام الهی دارد. شهریار شاعری معتقد بود و به باورهای دینی سخت اعتقاد داشت. مهمترین سرمایه شهریار در اشعار معنویش قرآن مجید است که خود آن را بهترین چراغ هدایت و سرچشمه فیض دانسته است. ایمان مذهبی که بعدها در شهریار تلطیف می شود به عشق عرفانی تبدیل می شود که نهایت مهرورزی با خداوند است. او تسلیم اراده خداوند است و دل و جان با اسلام و پیامبر اسلام دارد. اسلام در نگاه او مکتب کاملی است که عالی ترین درس ها را به بشر می دهد. مکتبی که بر پایه عدل و مساوات است و حاصل آن تعالی روحی و عرفانی و کمال انسانی است. از دید استاد شهریار، جان انسان همچون مرغی بلند پرواز است که به عالم بالا تعلق دارد و این جهان برای او مانند قفسی کوچک است که نمی تواند با آن انس بگیرد. او هدف انسانی این مکتب را رساندن انسان به اوج قله عرفان و شناخت و معرفت آدمی از خیشتن و حقیقت وجود می داند. علاقه بسیار استاد شهریار به پیامبر اسلام و اهل بیت ایشان در بسیاری از اشعار او نمود دارد. برخی از اشعار استاد شهریار که در رابطه با اهل بیت پیامبر بزرگوار اسلام سروده، از بهترین نمونه های شعر او به شمار می آید و در حافظه بسیاری از ادب دوستان و عامه مردم ماندگار شده است. به باور منتقدان ادبی، شهریار با شعرهای همچون قیام محمد، مناجات، شب و علی و اشعار عاشورایی در ردیف نخستین نمایندگان شعر دینی معاصر جای دارد. عشق او به حضرت علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام بی حد و مرز است. اشعاری که شهریار برای این دو بزرگوار سروده از قله‌های شعر شهریار به شمار می رود. اشعار عاشورایی شهریار نیز از جمله اشعاری است که شعر او را در بین مردم جاودانه کرده. شهریار علاوه بر قطعه و غزل و ابیاتی که در رسای امام حسین سروده، در سه قصیده بلند خود به نامهای حماسه حسینی، کاروان کربلا و داغ حسین، با سوز و عاطفه بسیار از واقعه عاشورا سخن گفته و به یاد لب تشنگان دشنه نوا سیل اشک از چشمان هر خواننده روان می کند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با نگاه روز و همتان را به خدای مهربان می سپارم. حق نگهدارتان.
علاقمندان به موسیقی و شعر و ترانه را منتظر نمیگذاریم و در ادامه نشرات در خدمتتان هستیم با برنامه تار و تنبور.
تار و تنبور.
تار و تنبور و آهنگ های درخواستی شما.
نمیدانم کجا زلفت جنونم را برم،
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم میخواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم، دلم میخواد هی بهت بگم عاشق تو هم از ته دلم.
که از دیوال دیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی کنیم، بیا که از دیوال دیوالی کنیم.
خدایا بنامت که رمز بقاست، سخن گویم از آن چه نامش فناست. فنایی که آغاز پایندگی است، که همچون تولد پر از زندگی است. به نام خدایی که این جهان هستی را بسیار زیبا آفرید. سخن را ابتدا ذکر سلام است که این زیباترین باب کلام است. همرازان، همدلان، هم نفسان، سلام و درود تقدیمتان. الهی که حال دلتان خوب، لبتان خندان و دلتان از هر غصه خالی. اینجا استدیوی تار و تنبور هست و ما آمدیم تا 40 دقیقه ماندگار را در کنار شما عزیزان رقم بزنیم. من فاطمه صادقی، تهیه کننده، گوینده و نویسنده و اتفاق صدا بردار خوبمان خانم طیبه نوری در خدمتتان هستیم. شکر میکنیم که پلهای ارتباطی بین ما و شما فعال هست. فقط شما زحمت بکشین و از طریق گوشی های تلفونتان بر ما پیامک بزنین و آهنگ های درخواستیتان را هم از ما بخواین. فقط خواهشی که ازتان دارمی است که خودتان را معرفی کنین و بگوین که از کدام شهر و دیار با ما همراه هستین. ۳۸۲۶ سامانه پیامگیر ما در ایران و 0794-71-71-44 هم در افغانستان و 2098-993-607-72-74 هم شماره ایست که میتونین از طریق واتساپ بر ما پیامک بزنین، هم صوتی و هم متنی.